السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. بر سلامتی خودتون و برای جبران گذشتمون یه صلوات خط بفرم. خب ما بسم الله الرحمن الرحیم سوره ملک دو جلسه در خدمتش هستیم، خدمت سوره و این جلسه سومیه که داریم، سه جلسه یا چهارمه، چهارم جلسه، چهارم. بعضی از واژه هایی که تا اینجا یعنی آیاتشو خوندیم، واژه هاش رو به ذهنم رسید از تفسیر المیزان خود واژه گفته بشه بد نیست و این واژه های این سوره خیلی واژه های مهمی هست. یکی از واژه هایی که حالا اینا من طبق تفسیر المیزان می نویسم، چون هم اگه خواستین میتونین خواستیم بنویسیم بگین که المیزان معنای کلمه رو اینطوری گفت. بسم الله الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیده الملک. من اینا رو بر اساس تفسیر تبارک رو میفرماین عبارت است از کثرت صدور خیرات و برکات. اسم اینو میگن کثرت صدور خیرات و برکات. یه کلمه خیر داریم، یه کلمه برکت داریم. وقتی این کثرتش مد نظره، اینو بهش میگن تبارک. الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر. حالا ملک رو خیلی تعبیر در واقع تعریف نمی کنن، میگن که استعاره به کنایه است، منظور کمال تسلط خدا بر ملک، یعنی در واقع مثل اینی که بگن در تصرف اون. بیده الملک رو بیده الملک یعنی استعاره است، یعنی در تسلط اوست. مثالش میگن در مشت بودن. الذی خلق الموت و الحیات. میگن حیات، واژه حیات خیلی سخته تعریف کردنش. از علامه میفرماید حیات در مورد چیزی به کار میرود که آن چیز حالتی دارد که به خاطر داشتن آن حالت دارای شعور و اراده شده است. نمیگن که اون چیه، چه چیزی داره. نمیشه حیاتو به این راحتی معنی کرد، ولی از آثار اون چیز میفهمیم حیات داره. میگن اون چیزیه که شعور و اراده، میگن به واسطه آن شعور و اراده در چیزی در واقع چی میشه؟ ظاهر میشه. این در واقع اون چیز است، اون حیاته. کلمه موت نداشتن اون حالت. موت میگن وقتی که در ضد حیات میشه، متا میفرمایند که موت به معنای نداشتن اون حالت از چیزی که هست، به طوری که از قرآن برمیاد معنای دیگری به خود گرفته. یعنی به طور طبیعی وقتی میگن موت و حیات، موت در مقابل حیات یعنی حالتیه که شعور و اراده را میگیره، ولی حضرت علامه میفرمایند که معنای دیگری به خود گرفته و آن عبارت از این که همان موجود موجود دارای شعور و اراده از یکی از مراحل زندگی به مرحله دیگری انتقال پیدا میکنه. پس میگن انتقال موجود دارای حیات به مرحله دیگر از زندگیش، اینو بهش میگن موت. این نکته مهمی بود که حضرت علامه این رو مطرح میکنن. بعد میفرماین به این دلیل گفته میشه خلق الموت و الحیات، یعنی خود اون رو، اون انتقال رو خداوند داره بهش اشاره میکنه. بعد لیبلوکم ایوکم احسن و عملا، بلا رو میگن به معنی امتحانه. بس بلا به معنی امتحانه، در واقع میشه مجموعه آزمایش هایی که برای انسان در طول این حیات در نظر گرفته شد. بعد بر اساس مطمئنن بر اساس ظرفیت خود فرد هست، یعنی بر اساس اون متحیات هست، یعنی به میزان متحیاتی که به فرد داده شده. چون بهش میگن این لام وابسته کرده این مطلب بعد رو به قبل خودش. بله بله. بعد واژه بعدی که مطرح میشه جوهو العزیز الغفور، یکی از واژه هایی که خیلی افراد نسبت بهش سوال داشتن بحث میگن که تفاوت، فوت. اینجا هم موت داریم و فوت. اینجا فوت میگن که به معنای دور شدن چیزی از انسان به طوری که دست یافتن به آن دشوار باشه. دور شدن چیزی از انسان به طوری که دست یافتن به اون دشوار بشه، که تو قرآن گفته شده انفاتکم شیئون من ازواجکم من الکفار، یعنی اگر زنان شما چیزی نزد کفار مانده باشد. میگن کلمه تفاوت که رفته به باب تفاول به معنای اختلاف در چیز، در اوصاف و خصوصیات، گویا این از آن دور و آن از این دور است، یعنی دور شدن. و پس در واقع میگن تفاوت اختلاف دو چیز در اوصاف و خصوصیاتش. پس یه فوت داریم به معنی دور شدن، دور شدن به نحوی که از دسترس خارج بشه. وقتی میشه تفاوت یعنی شما داریم به نسبت دو چیز آنقدر از هم دور شوند که نسبتی با هم نداشته باشه. یه بار دیگه میخونم، میفرمایند تفاوت که مصدر باب تفاوله به معنای اختلاف دو چیز در اوصاف و خصوصیاته. البته اینو من از خودم نوشتم، ببخش بایستی پاکش کنم. چون دارم از تفسیر المیزان میخونم، فرمودن چیه؟ تفاوت یعنی اختلاف بین دو چیز، بعد مطرح میکنند که گویا این از آن دور و آن از این دور است. در همون چیزی میشه که من نوشتم، ولی اختلاف بین دو چیز که یک این از اون دوره و اون دیدی شنیدین دور یا دوستی منظور اینه، یعنی یا جا منه یا جا تو منظور نستم. بعضی ها میگن یا جا منه یا جا تو، اینا بهش میگن تفاوت. تفاوت یعنی این که دو تا چیز یه جا جمع نمیشه، این از اون دوره و اون از این دوره. میگن خصوصیات این در آن نیست و خصوصیات آن در این نیست. ما طرفی خلق رحمان من تفاوت در خلقت خدا، چیزی که مقتضای حکمت خارج باشد وجود ندارد. پس منظور از نبودن تفاوت در خلق این است که تدبیر الهی در سراسر جهان زنجیروار متصل به همه و موجودات بعضی به بعضی دیگه مرتبطن، به این معنا که عالم خلق چیان عالم خلق به این معنی که نتایج حاصله از هر موجودی آید موجود دیگری می شود، در نتیجه دادنش به موجودات دیگر وابسته و نیازمنده به همه. این که میگم ما طرف خلق رحمان من تفاوت، یعنی اینطور نیست که در خلقت مثلا یه تافته جدا بافته ای در عالم وجود داشته باشه، تافته جدا بافته در عالم وجود نداره. این چیزی که وصل، بله اصلا چیزی که مثلا چون همه مخلوقات خصوصیات مخلوق رو دارن و هیچ مخلوقی نیست که خصوصیات مخلوق رو نداشته باشه. پس بنابراین مترافی خلال رحمان من تفاوت در واقع دارن ربطه بین واژه رو با اون معنی اصلیش میدن که دور شدن به نحوی که دست تفاوت که میشه، یعنی هیچ اختلافی وجود نداره. بفهم نه این وقتی میگم مخلوقات دیگه میره روی انسان دیگه نمیگه، نه مربوط به انسان دیگه نیست، نه مربوط به ما طرفی خلق رحمان، یعنی در مخلوقات فی خلق رحمان من تفاوت اینه که در سراسر جهان همه موجودات به صورت زنجیروار و همچنین متصلن، یعنی اینطور نیست که یه چیزی توی این عالم ببینی تو ما خلق الله که جدای از دیگری افتاده باشه، همه چی زنجیروار. جانم چی؟ خب رحمان اصلا صفتیه که وقتی که خدا میخواد خودش رو به عنوان دهنده فیض دهنده بگه با رحمان میاره، یعنی کلمه رحمان به معنی ما میگیم مهربان در صورتی که به معنی جاری کننده فیضه، وقتی هم میاد یعنی از فضلش بخشش میکنه، استحقاقی در مخلوق نیست، یعنی به همین دلیل به اون میگم بخشنده مهربان، بخشنده بخش درسته، بخشنده چیز خوبیه، ولی بهتره بگیم هستی بخش. رحمان رو هستی بخش معنی کنیم، هستی بخش که معنی میکنیم یعنی به خلق را به مخلوقات هویت میده، هویت مخلوق بودن میده.
نظمی حاکمه در جهان، ما طرفی خلق الله هیچ تفاوتی نمیبینیم و همه اینا یه جوری با هم ارتباط دارن،
بله
انگار که مثلا خدا یه صفتهایی داشت که مثلا به این ارتباط بیشتری داشت در مدن داره، خدا مثلا منظمه، نمیدونم حکیمه، شاید چرا رحمان، یعنی
آخه بعد الله، بعد الله بالاترین کلمه این که مربوط به پدیدار کردن عالم رحمانه. حتی کلمه رحمان بالاتر از خالقه، چون برای خلقت شما 5 تا 6 تا کلمه دارید، ولی رحمان به معنی اونیه که حیات ایجاد میکنه، هستی ایجاد میکنه، فیض وجود را جاری میکنه. مثلا بگین فیض وجود را جاری میکنه، یعنی هستی را هست میکنه. هستی یعنی مخلوق، هستی الرحمن یعنی هستی آفرین. حالا این بله اون ما طرفی خلق رحمان من تفاوت، بله چون که علامه در ادامش میفرمایند که تدبیر الهی در سراسر جهان زنجیروار متصل به همه است و موجودات بعضی به بعضی دیگه مرتبطند، یعنی اینطور نیست که اینا در ارتباط نباشند، به این معنا که نتایج حاصله از هر موجودی آیده موجود دیگر میشه، در نتیجه دادنش به موجودات دیگر وابسته به نیازمند است، در نتیجه استحقاق اسباب مختلف در عالم خلقت و برخوردشان نظیر برخورد دو کفه ترازو است که در سبکی سنگینی دائما در حال مقابلند، یعنی اینا در حال توازنند بین مخلوقات، یکی میده یکی میگیره، مثل خود بدن الان علت توازنش به خاطر داد و ستدیه که بین اجزا وجود داره، اگه این داد و ستد نبود بدن نمیتونست با این همه داده هایی که توش هست نمیتونست توازن ایجاد کنه، چون اینا زنجیر میشن بهش. از علامه تفاوت را به این زنجیروار بودنه مخلوقات گفتن که اگه دوستان یادشون باشه جلسه پیش ما در خود ویژگیه تبارک گفتیم این زنجیره وجود داره، ولی خب این مال باب تفاعله، باب تفاعل این خاصیت زنجیروار کردن رو پیوسته داره، یعنی یه کلمه ای وقتی به باب تفاعل میره این حالت زنجیره رو نوع کلماتش داره. بعد حضرت علامه میگن که این میخواهد سبکی کند اون نمیگذارد، اون میخواهد سنگینی کند این نمیگذارد، مثل چیز هست این چیز دو کفه ترازو، این میاد یکی میاد بالا میکنه، یکی در واقع اینا توازن ایجاد میکنن، این میخواهد بلند شود اون نمیگذارد، اون میخواهد بلند شود این ما نمیشود. شما مثلا اگه این حالت توازن نبود همه موجودات به واسطه تولید مثلی که داشتن همه عالمو میگرفتن، مورچه ها همه عالمو میگرفتن، نمیدونم پروانه ها همه عالمو میگرفتن، ولی تا میاد یه حدی این زیاد بشه یه موجود دیگه میاد چیکار میکنه این رو کنترل میکنه، این حالت توازنی وجود داره. ملخ ها همه عالمو میگرفتن، مثلا دیدین دیگه آمار ملخ آمار مورچه اینقدر اینا عجیب غریبن که بلا فاصله اینا قارچ، اصلا قارچ اینقدر سرعت رشد داره یه مرتبه همه عالم میگیره، ولی نه محدوده داره، یه چیزی بالا دسته اونه اونو میاد کنترل میکنه. خیلی جالب بود یه منطقه ای رفتیم این موش زیاد شده بود، موش بعد این منجر شده بود که درخت ها رو میخورد و درخت ها از بین میرفت، اون بند خدا گفت خب یه شاهین بیارید، عقاب بیارید، اینجا کار اینا رو درست میکنه، توازن ایجاد میکنه. یعنی یکی از راه های خلقت توازن های بیولوژیکیه، البته دیگه زهر الفساد فل بهره ول به ما کسب نمیده، دست به هر جا انسان گذاشته توازن رو چیکار کرده به هم ریخته. نه یعنی توازنم به هم بزنه، به هر حال یه چیز جبران کننده ای داره. یعنی نتیجه این کشمکشان است که ترازو دار بهره مند میشه. یعنی دو تا کفه ترازو در عین اختلافشان در به دست آمدن غرض ترازو دار اتفاق دارند، یا به عبارت دیگر اختلاف آنهاست که باعث میشود ترازو دار جنس کشیدنی خود را بکشد و وزن کند. پس منظور از نبودن تفاوت در خلق این است که خدای عزوجل اجزای آدم خلقت را طوری آفریده که هر موجودی بتواند به آن هدف و غرضی که برای آن خلق شده برسد و این از به مقصد رسیدن آن دیگری مانع نشود یا باعث فوت آن صفتی که برای رسیدنش به هدف نیازمند است نگردد. همه موجودات تا یه حدی از هم به هم بهره میرسونند و از هم بله.
اما اینی که الان شما گفتید اینجوری معنی شد که شما مثلا یک موضوع رو خوب بررسی کن، نگران نباش که آسیبی بخش دیگه بشه، چون این توازن ناخودآگاه برقراره
تا یه حدیش که یعنی زنجیره توالی شد تا یه حدی باید شما دقت داشته باشین دیگه نمیتونین تا تهش برین. توی این توازن، حالا این توازن عالم که اصلا حیرت آوره، توازن عالم تو همه چی هست. مثلا شما کلمه هایی که شما توی زبان های انسان ها وجود داره، همه کلمات رو اگه یه جایی بریزیم همه رو، همه شون به هم زنجیروار ارتباط پیدا میکنن، همه هیچ کدوم نیستن که بی ارتباط مثلا بیفتن، فقط کلمه ها. همه کلمات عالم زنجیروار به هم ارتباط برقرار میکنن، به خاطر اینکه هر کلمه ای دلالت از یه خلق و مخلوقی داره و اون چون ما ترافی خلق رحمان من تفاوته همه کلمات. حتی شما اگه بعدم بتونی اینا رو به کامپیوتر بدی، اصلا هوش مصنوعی کارش همینه دیگه، هوش مصنوعی کشف اینا رو کشف میکنه و به هم ارتباط میده. یعنی هر چقدر بشه بین کلمه ها ربط برقرار کرد، چجوری هوش مصنوعی کارش چیه؟ یعنی شما تشخیص میده که شما به چی علاقه مندی. اینم هست دیگه، اینم هست، اینم هست دیگه. بله دیگه، اون که دیگه هیچ. بله، اون که هیچ دیگه، اصلا حرف اونو نباید زد. یعنی خود من اصلا فهم عرفی از کلماتو میگم و یکی از راه های یادگیری کلمات ارتباط دهیه بین کلمات و اجزای کلمات. هیچ کلمه ای نیست که شما دور بیفته، همه توی توالی قرار میگیرن. یعنی اگه شما 10,000 تا کلمه، 20,000 تا، 100,000 تا کلمه داشته باشین، این کلمه همه تو هم زنجیر میشن. حالا چه جوری زنجیر میشن؟ به هر حال یکی با این زنجیر میشه، یکی با این. بعضی کلمات با بعضی کلمات دیگه تو دو جا یا سه جا زنجیر ایجاد میکنن که اینا خیلی راحت میشه به کامپیوتر داد، اینا رو شبکه واژگانیشو درآورد. خیلی هم راحت. شما اگه واژه های قرآن که ریشه اصل واحدش 6700 تا واژه، هر کی این کارو بکنه 6700 تا واژه داریم. خب اگه اینو به شکل جنس و فصلی در بیاره، جنس و فصل در بیاره، فقط همین، جنس و فصلی در بیاره، یعنی مفهوم کلی، مفهوم جزئی، قید معنا در بیاره، اینا بده به کامپیوتر، همه واژه ها رو به طور طبیعی چی کار میکنه؟ تو زنجیر قرار میده. همین، فقط هم یه دونه کار انجام بده، هیچ کار دیگه هم نکن، که البته کسی تا حالا این کار نکرد. دلیلش اینه که واژه ها این که بتونن به صورت دو جزء دقیق معنی کنن، تو این یه خود تردید داشتم، تو این زمینه کم داشتم. اگه بتونه کسی واژه ها رو این کار رو بکنه، میتونه. این مال کلمات. مخلوقات هم همینطور، هیچ مخلوقی در عالم بی ارتباط با مخلوق دیگر نیست. خب اینا نشون میده که اگه مثلا یه موقعی سیل اومد، زلزله اومد، نمیدونم اتفاق اومد، اینا حتما یه دلایلی تو چی هست؟ تکوین عالم وجود داره. اگه بیماری اومد اگه چیز خیلی چیزا هست، در واقع اینا داره یه توازنی رو برقرار میکنه. اینا تو سوره مبارکه چی میگه؟ شمس مطرح میکنه کجا؟ و سواها که اون فدمدم علیهم ربهم سوا تصفیه میکنه، داره توازن ایجاد میکنه. یعنی حتی عذابی مدل چیه؟ توازن ایجاد کردن. یعنی یه قومی اگر یاقی شد انتظار چی بکشه؟ انتظار تصفیه بکشه که طبیعت عالم تکوین چیکار میکنن؟ او رو صاف میکنه، محو میکنه. آدم باید بترسید. یکی از چیزایی که تو قرآن هست اینه که الامن من مکر الله جز گناهان کبیر است. الامن من مکر الله یعنی یه کسی یه گناهی بکنه بعد صاف صاف رو زمین را بره و نترسه که یوی زمین فرو بکشه او رو، یا زمین بزنه تش زمین، یا یه چیزی از آسمان بخوره تو سرش. اسمش میگن الامن من مکر الله، میگن جز گناهان کبیر است. شهید دست خیف تو کتاب گناهان کبیرشون یکی از گناهان کبیره ای که با استناد از آیات استفاده میکنه اسمش گذاشته چی؟ الامن من مکر الله. بگو الامن من مکر الله. خیلی خب تمیزش کن بای کلوت. کلمه بعدی بحث فطوره. فطور بعضی دوستان سوال کردن این فطره و فطوره اینا از یه جنسه، ولی خیلی یه مرتبه معنای فطور عوض میشه. میفرمایند کلمه فطور به معنای اختلال و بی‌نظمی است. همین هم بیشتر اشاره نمی کنن، الان میگن اختلال و بی‌نظمی. همون کلمه فطرهی که در قرآن به معنی فطرت و اینو ازش گرفته میشه، وقتی تبدیل به فطور میشه تبدیل میشه به معنیش، برمیگرده به اختلال و بی‌نظمی. حالا بعضی از دوستان پرسیدن که چجوری یه واژه‌ای انقدر یهویی تغییر معنا میده. خوشبختانه از این مورد که هست تو تفسیر قصد تفسیر علمیزان اینجا ها رو خیلی بهش متعرض نمیشه، دلیلی هم شاید داشته، حتما هم دلیل داشته. بفهم بله بله جمعه دیم اصلا با تشکیلات شکگیری ها شبکه های مخلوقات، بعد با مراتب مخلوقات شبکه های مخلوقات. نه خیلی چون علاوه بر این که شبکه مخلوقات داریم مراتب مخلوقات هم داریم که داستانش خیلی مفصل. در مورد فطره حالا اینجا مجبورم دیگه از کتاب های دیگه استفاده کنم. بله ریشه فطور فطر است. الان صبر کن یه خورده صبر کنی الان میگه. میگن که فطر به معنی شکافیه که در طول زده میشه، از شق طولن. بعد به همین دلیل وقتی فطور میگن ای اختلال و هیفی، یعنی چیزی که در واقع گسست به معنی گسسته، اصلا معنیه بعضی ها میگن از شق یعنی شکاف طولن، یعنی از بالا به پایین شکاف داده میشه. این به معنیه چیه؟ به معنیه بی نظمی و اختلال، از اینجا گرفته شد. حالا این که توی مفردات مطرح میکنه که قد یکون علا سبیل فساد، بعضیش بر سبیل فساده که میشه فطور، گاهی هم علا سبیل صلاح. این بعضی وقتا هم میره به سمت ایجاد شی، ابداع شی. مثل این که شما پنیر را وقتی در واقع الان مثالش هم همین رو زد، فطرت العجین پنیر، وقتی شما شیر شکاف میخوره بعد تبدیل به چی میشه؟ پنیر میشه. یعنی شکاف یه جایی شکاف فساد ایجاد میکنه، یه جایی فطره تبدیل به پنیر میشه. مثل اینکه تا این شکاف ایجاد نشه اون شیء ایجاد نمیشه. به همین دلیل میگن که دو تا معنی ازش، این شکاف طولن بعضی از حالت ها میره به سمت فساد، بعضی از حالت ها میره به سمت صلاح، که مثالشو میزنم که حالا واژه فتره بفهمه. شیر رو که توش مایه رو میریزین این میبرونه. نه نه نه، دارم مثال میزنم به عنوان مثال این شکافه. بله
واژه از مشتقاته که
به این معنا به کار رفته، معمولا به این دلیل یه چنین اتفاقی. بله، یعنی احتمالاً
یک واژه‌ای
به معنای پنیر مشتق از این سفره
دیده که چنین
اتفاقی. بله، حالا اینو من به عنوان چیز گفتم، اصلا قبل اینکه کتاب ببینم خواستم شق طولی رو بگم، اصلا به ذهنم رسید درست کردن پنیر رو بگم. درست کردن پنیر شو بفهم
فقط به عنوان پیشنهاد قابل بررسی میگم، شاید در مبنای شکافی در عدم، چون فرض در واقع آفرینش ابتدایی ما میگیم معناش میکنیم فطرت و بسکرش آفرینش اولیه رو خود داریم، برنامه ریزی اولیه رو بشه فرد. هر خلقی فردی نیست، بنابراین شاید این شکاف در واقع شکاف در عدم ایجاد میشه، این که خدا از هیچ بدون سابقه موجودات رو میاد. اگر اینجوری بگیریم دیگه نیازمند به این نیستیم که تقسیم کنیم به صلاح و فساد، در هر حال فصله. اما اینکه فتور مطلوب نیست به خاطر اینه که فتور در آفرینش خدا بی‌معنا، در عدم بی‌معنا.
سلام علیکم.
ولی در آفرینش خدا بی‌معناست، خدا اگر در آفرینشش فتور باشه نشانه اختلال است، اما فتور در عدم چیز نامطلوبی نبود.
بله، حالا ببینید این بر اساس همین چیزی که مطرح میکنین آقای مصطفوی این تعریف رو ارائه کردن و اینو پسندیدن که احداث تحولی که موجب میشه نقض حالت اولیه رو، مثل تحولات عارضه‌ای که بعد خلق اول ایجاد میشه. بازم آقای مصطفوی خلق از عدم رو نمیگن، خلق اولیه رو مطرح میکنند، یعنی اون تحولی که نقض میکنه اون حالت اولیه‌ای که وجود داره رو. حالا
تعبیرش از بعد به خلق بعد از خلق، خدا اون خلق بعد از خلق رو نمیگه، فرد نمیگه فرد بعد از فرد.
بله،
عادتا اون چیزی من حالا حضور زیر دارم از مطلع در قرآن به خلق اول اشاره داره، نه به خلق بعد از خلق، خلق های ثانوی و ثالث و ثانی و ثالث و رابع اینا رو اشاره میکنه.
وقتی میخوان که برای شکافی نواقعی یا یه اختلالی برای ایجازی اعلام کنند و بعد از مدت اعلام کنند مثلا از تواهر شکرم.
آها، اینجا مدار کلن تغییر کلی میکنه، بعدا خلق بعد خلق، چون بر اساس اون محور مختصات، این بردار مختصاتی که خدا چیده روش بلق ایجاد میشه نه بعد. شما اگه
حالا من با نظر شما خیلی موافقم، یعنی توی فتر با توجه به مشتق فاتر و مشتقات دیگری که هست، اون شکافیه که در عدم زده میشه و یه موجودی خلق میشه، یعنی در واقع این به این حالت خیلی نزدیک تره. من به دلیل این که دارم نظراتو میخونم، به این دلیل دارم این مطالب رو میخونم، چون مقایسم یه چیز دیگه اصلا گفته. میخوام بگم در مورد فتر گفته که ید دلال و فتح شعی و ایرادهی و ایرادهی منزال کل، این به همین بحث افطار کردنه روزه رو به همین نام گرفته. نوعا مقاییست تو همه دقتش در واژه بیشتره، تو پیدا کردنه میگه فتح گشودنشه و ایراده در واقع.
خلق اول اشاره داره، من بگم مگه خلق اول قابل رویته؟ چون خلق ترامن همین آیه است، خلق اول یعنی حتما اون اگر باشه قابل مشاهده، قابل مشاهده، حالا برای اینکه من بفهمم،
یعنی اگر ایشون میگن درست شده معنی دقیقی بده، ولی
اون خلق اول یه
قابل دسترسی است، قابل مشاهده. حالا ببینید، من اجازه بدید من اینو نتیجه جنبندی مختلفو بگم دیگه، چون رسیدن به یه نتیجه متقن در مورد این واژه احتیاج به بحث خیلی بیشتر داره. بعدم خب بحث اجتهادی میشه و بعدم با یه آیاتو بیاری و بعدم بگی اینطوری و استنباط میکنی و خب اختلاف نظرم طبعا زیاد راجبه این هست. و جالبیش اینه که واژه فطرت از همین واژه است و تا الانم کسی واژه فطرتو به طور صریح تعریف نکرده، یعنی همه ویژگی های فطرتو گفتن، البته بعضیاشو گفتن بعضیاش هم نگفتن. به همین دلیل این بحثی بحث دامنه داریه و یه واژه‌ایه که خیلی پرتلاطمه، خود واژه پرتلاطمه. از یه طرف فطورش میشه اختلال و بی‌نظمی، ما میدونیم. از یه طرف این فترش رو گفتن شق طولن فتره، یا به معنی فتح گرفتن گشایش، گشایشه و در واقع باز کردن، گشودن. از خود این فتره رو معانی مختلفی گرفتن که حالا آقای مصطفی هم ایجاد خلق ثانویه گرفته، ایجاد خلق ثانویه گرفته، بعد یعنی تحول در خلق اولیه گرفته. حالا این از اینا که بگذریم، یه واژه انفطارم میاد که این قوز بالا قوز میکنه که انفطار از سمان فترت اون میشه، یعنی وقتی که کلن بساط آسمان به این شکلی که هست، میگن وقتی شکافته میشه آسمان، حالا این شکافته میشه یعنی اینکه از حالت خود خارج شدن، از حالت خود خارج شدن رو بهش میگن انفطار. حالا نتیجه بحث ما سر اینه که ما فعلا یه فطرت هم بیاریم اینجا که بحث رو دیگه تمومش کنیم. فطرت هم میشه نوع خاصی از فطر رو بهش میگن، که حالا هرچی هست، هرچی شما فطر رو معنی کردین، نوع خاصیش که در حوزه انسان وجود داره این رو بهش میگن فطر. اگر این حرفی که آقای عباسی هم اینجا بزنند که اینو اینجا ذکر بکنیم که اسمش میگن ایجاد شکافت در عدم، که خیلی اینا مطرح میکنن، به این میل پیدا میکنن، میگن اصلا فاطر یعنی اون که در عدم چیزی رو ایجاد میکنه و اشاره به خلق نداره، به اجزای شی نداره. وقتی میگن ایجاد یعنی به اجزای مخلوق اشاره نمی کنه، اشاره نمی کنه، بلکه به هست، هست موجود یا وجود اون موجود اشاره میکنه، به اون هستش اشاره میکنه. که آیه عباسی هم فکر کنم نظرشون همینه، درسته؟
من نظرم به هست متها، بعد این شکافتگر به معنای بی برنامه
نیست. بله، به همین معنایه که
یعنی خدا برنامه داره توی این
برنامه. بله،
خطور وقتی بهش میشه که ناشی از اختلال و بدون برنامه بودن باشه، ولی اون چیزی که خدا ازش تعبیر میکنه به خلصت آخه بعد دلالت بر هیئت میکنه، یعنی نوع خاصی از فن، نه حرکت.
بله،
و من به خاطر همین به نظرم میرسه که الان مثلا ما در افطار هم، افطار روزه، افطار گوش در واقع دو جور افطار داریم، یه وقت افطار در میان روز، یه وقت افطار در انتهای روز. افطار در میان روز خوب نیست به دلیل اینکه نشان دهنده نقص برنامه.
بله،
افطار در انتهای روز ایراد نداره به دلیل اینکه اصل برنامه همین بوده، یعنی قرار بوده تا انتهای روز ادامه داشته باشه. و به نظرم میرسه وقتی برنامه روش باشه اشکال دیگه در این فرض.
خب، جنبندیه بحثی میشه که دوستان در مورد فطر میتونه فطر یه حالت مثبت باشه، ولی تو شکا در انفطار که میره به هم ریختگی و تو فطور حالت چی باشه؟ بی نظمی باشه. توی انفطار از خارج شدن از حالت، توی فطر و فطرت اتصالش، یعنی در واقع اون این خلق متصل به اون فاطر، در واقع این که میگیم به خود خود اون هست اشاره کردن باشه، هر موجودی یه اتصالی هم با خدا داره، سوای از این به این که داره اجزا هست یا نه، و اونم متصل به اراده خداست و هر آن یه اتفاق میفته، اینو بهش میگن فطره. وجه اتصال انسان به خدا را هم بهش میگن چی؟ فطرت. یعنی توی فطرت میشه وجه اتصال هر موجود به خداوند، که اون میشه وجودش. موجودا ببینید این میم داره، موجود میشه که میمشو که مال مخلوقه، این وجودش، این وجه اتصالش بهش میگن فاطر. به همین دلیل فطرت میشه اون جنبه ای که انسانو به خدا متصل میکنه. به همین دلیل فطرت چیزی نیست که همگانی باشه، نه، فطرت اون چیزیه که انسانو به خدا متصل میکنه که حتما همگانیه. جبل؟
آره.
جبل، جبله، جبلت الاولی؟
نه، دسترسی به نظر صاحب المجمع الاشتباه
که رو
هستم. آه، نه، دسترسی به نظر اون
هم الان داری؟ مجرورتون چیز؟ اون کتابه؟
کتاب نوشته آقای محمد حتما جبله که
نه نه نه، اونو نداری، منم اونو خیلی حالا بد میشه یه خورده اسمش نگو. آره آره، اون خیلی اون قرقاتی زیاد داره، اون خیلی یوی بد رفته. همون مصری رو میگین دیگه؟
بله.
همون که خودم معرفی کردم. نه نه، اصلا پرهیزه جدی دارم که اصلا چشمم به اون نیفته، چون خیلی قاطی پاتی زیاد رفته، خیلی اختلال داره، اون فطور زیاد داره. باشه، آره اصلا فطورش زیاده. اسمش یه بار دیگه بگو برم ببینم. خیلی اومده رو اشتقاقات کرد، نه اصلا رو واژه ها کار کرده، ارتباط بین واژه ها رو در آورده، خیلی وحشتناک. سعی کرده خیلی نه چیز داره به نتیجه نمیرسونتتون، یعنی میبرتتون دمه تشنه بعدم دمه چشمه بعدم تشنه براتون میگردون.
نمیتونم الان در واقع راجبش نظر کلی بدم.
آه بیشتر بند خدا نیستش که
شیوهی که داره دست فصل موجمی که مطرح میکنه و میگه واژه ها دو حرفی هست، فصل واژه این دو حرف اول با حرف سوم و مرمون اشتقاق قرار میده با نظریه اشتقاق اکبر آقای نه آقای مصطفی
این همین کارو میکنه
با نظر اشتقاق اکبر بجنی نزدیک و
بس دیگه خیلی دیگه تخصصی شد. نه خب درسته، نه حرف درسته، حرف اون ریشه دوتاست، اینی که در آوردن انتظار کردنه. وقتی که انتظار میکنی مثل اینی که شما محدودتون خیلی کم میشه دیگه، انتظارتون خیلی بالا میره و انتظار وقتی بالا میره دیگه خطا هم به تبع زیاد میشه. به هر حال توی بحث واژه حالا اینا، اینی که ما یوهی رفتیم تو بحث واژه، اصلا بحث واژه با همین فطر است، یعنی یه جوری اگر مثلا شما بخواین توی مثلا برای یه کلمه برای معانی لغوی به کار واژه ای مثلا یه کلمه انتخاب کنی، از همین فطر و فطور و انفطار اینا باید شروع کن، یعنی جریانه سقلش اینطوریه.
اگر این مبنا رو مثلا بخواید ترازا میشه بررسی بکنید، باید بین فقره و فقنه و فقنه مثلا
این
بچه اشتراک بشه.
حالا خب خدا رو شکر کنید که تو جلسات واژه شناسی اینا نیست، نیو بشین خیلی گیج میشه. به صلوات بفرستید. ببینید سه تا کلمه هست
نسبت ارتباط با خدا، اون بچه با خدا با
حالا اینا ببینید الان شما کار به چیزش نداشته باشین. فطور به معنی اختلال، گسستگی، بی‌نظمی. شما اگه فطور رو گسستگی بگیرید، تو بین تعریف هایی که میکنن گسسته بودن، گسسته بودن یعنی ارتباطش رو از دست دادن، پیوسته نبودن. اگه اینو بگیرین گسستگی بگیرین با اختلال و بی‌نظمی خیلی ارتباط، یعنی اینو بگیرید اصل گسستگی. توی فطرت وجه، چون به باب فعل رفته قالب داره، وچه در واقع موجودیت، موجودیت یافتنه، موجود به خداوند رو بگیرین یا بگین وچه پیوستگی موجود با وجود رو بگیرین، بگیرین پیوستگی، پیوستگی. خب انفطار چی بگیرین؟ آره از هم گسسته شدن رو بگیرین، شدن چیزی که پیوست است. برای رسیدن به مرحله جدید توی انفطار مثل فطور نیست، حتما یه مرحله بعدی قرار داره. توی فطور اصلا مطلق گسسته شدن بدون در نظر گرفتن مرحله بعدی یا مرتبه بعدیش. تو فطرت اصلا شما به وجه اتصال کار دارین. حالا ممکنه شما بگین چرا یه واژه انقدر چیز داره، اینو دیگه بذارین علمای لغت میشینن با هم بحث میکنن بعد برن به یه نتیجه میرسن انشالله. بفرم. میشه فطرتی میشه دیگه، وجه پیوستگی موجود با وجود. وجه اتصالش به خدا، یعنی هر انسانی یه وجه اتصالی به خدا داره که خدا را از اون وجه میفهمه. اونم یعنی خداوند مردم را، همه مردم را با اون وجه ربوبیه خودش متصل قرار داده، یعنی همه مردم میتونن با خدا ارتباط برقرار کنن بدون واسطه. بله، فطرت واژه‌ای است که برای انسان نشانه اینه که هر انسانی بدون واسطه میتونه با خدا گفتگو کنه، حرف بزنه، دعا کنه و خودشو پیدا کنه. بر اساس این من عرف نفس عرف رب ایجاد میشه، بر اساس این هر کی خودشو بشناسه به طور طبیعی خدا رو هم شناخته. این وجه اتصال انسان با خداوندو بهش میگن فطرت. این در واقع اون فطرت نیست، اون روحه، منتها به در واقع به اعتباره، چون وقتی میگید خلق یه جسد داره یه روح داره، این روحش نفخه الهیه، منتها به خلق این جسم و روح به نحوی، چون خود جسمم که خداوند خلق کرده دیگه، درسته؟ خلق از عدمه، به هر دو تای این فطره گفته میشه، به وجهی که فقط مال خداست. ببینید اینجا برای اینکه کار راحت بشه، این موجود را که هر موجودی هست، چرا میگیم موجود؟ چون وجود درش هست. این وجه، این که ما به این میگیم موجود را بهش میگیم چی؟ فطرت. چون هر موجودی داره اعلام میکنه که من از کیم؟ از وجودم و متصل به وجودم. بدون وجود هستن در واقع موجودیت ندارم. به این میگن بله بله. ببینیم بالا و پایین نداره که، اینا جنبه های مختلف یا وجوه مختلفیه که ما داریم راجع به خدا، خدا رو میشناسیم. تو درخت اسما فاطرم هم تبارکم هست، سبحانم هست، همون تو تن هست، همون اگرم نایمده پشت اون درخته دوشتش بعدیش جا بعدیش پشت اومد بلا. خب تبارک آخه بعضی وقتا حالت اسمی پیدا میکنه، بعضی وقتا حالت فعلی پیدا میکنه. نوعا اسم تبارک رو برای خدا به عنوان اسم به کار نمیبرن، حالت فعلی به کار میبرن، اسم فعل بهش میگن. حالا بعضی وقتا تو بعضی روایات اشاره میکنن میگن اسماء خدا، مثلا اسماء اصلی خدا سه تا، یکیشو میگن تبارک در کنار سبحان. بعضی جا هم نه، وقتی میخوان اسماء خدا رو بیارن تبارک اصلا نمیارن. حالا اون به دلیل اینه که اونایی که اسمند که فعلن یا فعلیند که اسمند، مثل شتر و شتر مرغ میمونه، که شتر و شتر مرغ و مرغ میمونه. وقتی اینا شتر مرغن، بعضی وقتا شتر میشن و از وقتا مرغ دیگه، بستگی داره که کجا باشه. جانه تفتر نه تفتر، اون تفتر میشه اون ویژگی که تو خود اون شی وجود داره بر پذیرش انفطار، یعنی ویژگی اون آسمانه که قابلیت انفطار داره، ظرفیت، یعنی خداوند آسمان را زا انفطار خلق کرده، در درونش استعداد انفطار رو داره. تو سوره شورا مطرح میکنه که وقتی وحی میاد، این از عظمت وحی، این که انقیامت شده، این میخواد بشکافه، یکی باید بگه نه که قیامت نشده، هنو قیامت نشده، مواظب باش، یه وقت نشکافی همه را همه عالمو از بین نبری. اینجوریه، یعنی خصوصیت در واقع اون یه هوشیاری در عالم وجود داره که نشون میده که به آسمان هم ندا داده میشه که این وحیه، این مربوطه به قیامت نیست. گویی با هر وحیی در عالم در آسمان یه انقلابی ایجاد میشه. آره تو زمین ممکنه انقلاب نشه ولی تو آسمان حتما انقلاب ایجاد میشه. فاطر و خالق، خالق وقتی گفته میشه که مخلوق را به اجزای مختلفش خلق که مثلا نطفه داره، نمیدونم اجزا داره، به اجزای مختلف اینا بهش میگن خلق کردن، پدیدار شدن، نوعاً با اجزای شناخته میشه. ولی وقتی میگیم فاطر، به خود موجودیتش به اعتبار اینکه به خدا وصله. یعنی وقتی من میگم فاطر السماوات والارض، یعنی من دیگه کاری ندارم که جسمم، روحم، چیم، هر کی هستم مال خدام، اصلا حیثیتی غیر خدا ندارم. به همین دلیل فاطر توحیدی ترین کلمه موحدینه که وجه، مثل این که بخوان خودشون رو بدون هیچ انیتی، بدون این که بخوان منیتی چیزی تو خودشون ببینند، فقط خودشون رو ملحق به خدا و متصل به خدا میبینند، چون خودشون رو اراده خدا میبینند، اراده خدا میبینند که خلق شد. بله دیگه، با همه چی. به همین دلیل اسم فاطر برشون خیلی شکوهمنده، بگن ما هیچ موجودیتی غیر اراده خدا نداریم. دیگه حالا دیگه کاری به اجزایشون ندارن، به اینکه روح دارن، جسم دارن، چی دارن، همه رو دیگه یک پارچه و همه رو در راستای خدا میبینن. به همین دلیل امور فطری اموری هست که ما را از این اتصال خبر میدن. یعنی هر چیزی دیگه فطری نیست، فطری اون چیزیه که انسانو به اون وجه اتصالش به خدا خبردار میکنه. میگیم که انسان چگونه میفهمد این کار اشتباه هست یا درست است، میگن رجوع کند به فطرتش، یعنی به اون وجه اتصالش به خدا. اون وجه اتصال بهش میگه که این خطاست. بچه ها حیا دارن، حیا را از کجا آوردن؟ کسی که آموزششون نده، از فطرتشون گرفتن، از اون وجه اتصالشون به خدا گرفتن. این فطرت در 7 سال اول به شدت چیه؟ کار ازش برمیاد. یعنی انسان ها اصلا با فطرتشون با خدا ارتباط برقرار میکنه. بیشترین سهم خدا فهمی انسان مال همون دوره 7 سال اولشه که بعد اگه بیفته تو آموزش ارتقا پیدا میکنه، اگه نیفته تو آموزش که این مرتب چی میشه؟ به ضعف کشته میشه. میگیم این همونیه که وقتی شما وای میسید نماز، بچه شما وای میسه یه حس عظمت میکنه، اسم نماز رو به بقیه چیزها متمایز میبینه یا ذکر خدا رو متمایز میبینه. بعضی ها میگن از در 7 سال اول با بچه ها در مورد خدا صحبت نکنی. نه، ما در مورد خدا، درباره خدا صحبت نمی کنیم باشون، ولی حرف از خدا میزنیم، نماز میخونیم، از خدا و کرامت ها و رحمتش حرف میزنیم، ولی درباره خدا حرف نمیزنیم، چون اون به فطرتش میگیره. لزومی نداره شما بخواییم خدا رو بر او اثبات کن، چون اون اثبات شده است، اون وچه اتصالشو میدونه. به ویژه تو 40 روز اول، تو 40 روز اول افرادی که بچه دار میشن، این 40 روز برشون چیز باشه دیگه، به عنوانه یه بهش میگن یه دریچه‌ای باشه به عرش. یعنی شما دست بچه رو میگیرین مثل اینکه شما رفتین تو عرش و بچه اونجاست، اصلا بچه اونجاست، نه شما رو میبینه نه شما رو میشناسه، و میشناسه به هر حال یه چیزی میشناسه، ولی به وجه فاطریت میشناسه. هیچ گونه حالت مخلوقیتش درش فعال نشده. به همین دلیل قدسی ترین حالت رو داره، به واسطه اون فرزند پدر مادرش از گناهان بخشیده میشن، بلخص مادر از گناهان بخشیده میشه، به واسطه اون میتونه ارتباطات عمیق و دقیقی به عرش بگیره. اگه یه بچه باشه بهتر، دوتا بشه بهتر، سه تا بشه بهتر، چهار تا باشه بهتر شد. یعنی به اندازه بچه هایی که متولد میکنه این روزنه به عرش پیدا میکنه. حالا اینا که خداوند بهشون بچه میده انشالله بیشتر بده، ما هم که از بچه های بقیه استفاده میکنیم و به عرش میشه. یعنی واقعا وقتی شما نوزادا رو بغل میگیرین احساس میکنین یه تیک عرش افتاده روی زمین، اسماء الهی رو یا اسماء اهل بیت که برای اینا میگیم، اینا که تجربه شو دارن، این دستشون رو بذارن پشت قلب بچه، با هر اسمی حالتی از اونها تغییر میکنه. بعضی وقتا قلبشون تون تون میزنه، بعضی وقتا یواش میزنه، بعضی وقتا چقدر داستان بین اینا هست. تقریبا اگه احسا کنن توی این دوره حالات چهره، حالات بدن، حالات مختلف تحت تأثیر از کار الهی کم کم 100 تا حالت میتونن ثبت کنن. کم کم 100 تا حالت میتونن، و اونایی که زرنگی هم میتونن با هر اسمی حالتی رو از بچهشون ثبت کنن. البته یه خود احتیاجی به چی داره؟ تمرین و ور رفتن و به هر حال بچه مکتومه، اهل کتمانه، به این راحتی نطقشو در واقع آزاد نمی کنه، بایستی ریش به قول ما اسفانی یا ریش خندش کنند که یه خود از اون حقایق آسمانی براشون بگه. همین که شروع میکنه پدر یا مادر باش حرف زدن و میگه بگو از اون عرش برای من بگو، میگه اسما رو براش بگین، بگین الله یه کاری میکنه، بگین رحمان یه جوری میشه، بگین فاطر یه جوری میشه، اصلا حالتش عوض میشه. دستتون رو بذارین پشتش، این قسمتی که قلبشه، نبضش رو ببینین چی میشه، اصلا براتون ضربا هنگ میزنه. دیدین چجوریه؟ ضرب میزنه. و خوندن بعضی دعاها در برای فرزند در اون چهر روز اولش خیلی جالبه. یکیش دعای حیات طیبه است که من پیشنهادم اینه که پدر مادر رو هم صبح هم شب این دعا رو برای بچه بخونن و ببینن تغییرات رو ببینن. نوعا بچه ها تغییراتشون زیاده، ولی تغییراتشون نسبت به اسما ثابته. یعنی اگه مثلا یه حالتی برای یه اسم امیرالمومنین به خرج بدن، اگه شما 10 بار همون رو بگین، برای امیرالمومنین همون حالت رو چیز میکنن. در واقع تغییراتشون نسبتاً ثابته. نه از این جهت دارم میگم که اینا اینکه میخوان فطرت ببینن، برن نوزاد ببینن، فطرت رو اونجا میشه دید. بعد میگیم آقا ما خیلی بچه دیدیم ولی فطرت ندیدیم. خودم میگن جوینده یا بنده است. و چه اتصال این انسان، چون اونجا تماما نیازه بچه و غیر نیاز هیچی دیگه نیست، تماما نیاز. به همین دلیل شما میگین پس وچه اتصالش به خداوند وچه نیازه؟ نه وچه نیاز نیست، اتفاقا وچه اتصاله به بی نیازه. بله تغییر که بله، یعنی انسان البته یه واکنشی نشوند. یعنی منطقه ما مشکلی که پیدا کردیم اینه که دغدغه ها، اشتغالات، ذهنیت ها، تخیلات، اینها مزاحمه. وقتی یه اسمی میگن اصلا حواسمون متمرکز نمیشه. ما مهمترین ایرادمون بعد از طفولیت مشغول شدنه به زندگی دنیا و اشتغالاته. همطور اگر کسی یاد بگیره که تمرکز در زندگیش داشته باشه. یعنی وقتی میگه مثلا وقتی میگیم که به هیچی فکر نکن، بتونه به هیچی فکر نکن. حتی کسی سراغ داری؟ نداری. هرچی میگیم به هیچی، من بهت گفتم به هیچی فکر نکن، میگه یا آخرش به این فکر کردم که به هیچی فکر نکنم، چی جوری میشه؟ اشکال نداره، این جزء هیچی. ولی انسان بیشتر از این، یعنی همین مقدار که برسه به این، وقتی این بتونه خودش رو خالی کنه از تخیلات، که این چیز میخواد دیگه، تمرین میخواد، این امکان داره که این وجه فطرت خودش رو چیکار کنه بفهم. حالا ما اینا رو از این جهت، این آیه رو ببینید، یه بار این آیه رو ما این حرف رو زدیم، بگید برای خودمون زدیم، ولی خب آیه رو که میشه خون آیه، ببینید از اول میخونم این آیه رو، بعدن شما دیگه خودتون این حرفایی که گفتیم رو جمع بندی کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یه خدایی هست که تبارک الذی بیده الملک، بیده الملک، همه چی تو چنبره قدرتشه، و هو علی کل شیء قدیر. الذی، اون خدایی که داریم میگیم تبارکه، موت و حیات را خلق که خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایوکم احسن و عملا، تا ببینه انسان ها چجوری، چند مرده حلاجن، چجوری میتونه از خودشون بهترین و نیکوترین عمل رو در بستر ابتلاعات دنیا از خودشون بروز بدن. و هو العزیز الغفور، کنارم نکشیده، با اسم عزیز غفور پشت اینا هست، یعنی بهشون چی میده؟ بهشون حمایتشون میکنه، نمیدونم غفرانشو میفرسته، ملائکه رو میفرسته، جنود آسمان رو میفرسته، پشت این ابتلا کلی حمایت خوابیده. و کلی اگر کسی خطا بکنه، خب دیگه دوچاره خودشو خارج میکنه. الذی، باز اون خدایی که خلق از سبع سماوات طباقا. سلام، دستشو یه دونشو بردارم، دستشو. الذی خلق سبع سماوات طباقا، هفت آسمان خلق کرده که اینا طباقن، یعنی مطابق و مثل همن. درسته که هفتان، ولی این هفتا یه تنازوری نسبت به هم داره. ما ترافی خلق الرحمن من تفاوت، مثل اینکه این فردی که دارن باش حرف میزنن انتظار داره که یه گسستی تو این عالم باشه. ما ترافی من فی خلق الرحمن من تفاوت، یعنی اینا همه با هم ارتباط دارن، اینطور نیست که این طباق نباشه. و هر چیزی مثل این که الان من دستم رو اینطوری میکنم، به هر حال تو عالم یه تأثیری داره. اینطور نیست که شما بگی من یه عمل رو انجام دادم گسسته از، یه گناهی بکنی تو عالم اثر داره، رو رزقت اثر میگذاره. نه تفاوت، نه توالی رو داره میگه. ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، یعنی اینا
یه چیزی دور افتاده باشه و بالا سر اینا باشه،
مثل میدونین چی میمونه، مثل این یه دایره ای میمونه که اینا وقتی دایره حساب کنی همه عالم دایره میشه، یعنی اینا هر جاشو بگیری به نسبت دیگری یه توازنی پیدا میکنه. بله بله بله، بله بله بله، این که حتما هست، یعنی حتما اون چیزی که شما برداشت میکنید تو این هست. خیلی چیزای دیگه که مربوط به زنجیروار بودن اینها هست و به واسطه زنجیروار بودن اینا ارتباطشون از هم گسسته نمیشن و اینا داد و ستد دارن، با هم ارتباط دارن، این همه اینا تو این واژه هست. فرج البصر، حالا شما دستور میده که فرج البصر، شما دارین زندگیتون رو میکنین، میگه رجوع کن فرج البصر، یعنی بصر خودت رو، بصر را چیکار کن، برگردون بار دیگر نگاه کن. و فرجه، وقتی میگه رجوع یعنی رجوع کن با چشمت دو مرتبه رجوع. هل ترا من فطور؟ آیا هیچ خلالی شکافی هیچ چیزی میبینی؟ بعد شما ممکنه بگی نه، میگه سمر جل بسر دو مرتبه بار دیگر نگاه کن، کرتن ینقلب الیک البصر خاصن و هو حسیر، که سرانجام این اتفاق میفته که چشم چیزی رو نمیبینه و ناکام میمونه در حالی که خسته و ناتوانه. یعنی هر چقدر هم که این کار انجام بده بیشتر به خستگیش افزوده میشه. آره آره، یعنی در واقع یه دلالتی میده که بفهم فرج البصر بصر را رجوع
برگردان یا
به
چشمت برگرد.
آره نمیشه من که
من از ارجاع بصرم به چشمت بازگرد میفهمم، نه چشمت را بر بازگردان. خواست بگه اونو باید میگفتم من ارجاع بصرم، باید میگفت به بار
حالا باید بگی که حالا معنای اون چیزی که میگی رو باید بگی دیگه.
اونی که من میگم یعنی نه الان هر وقت به چشم رجوع کن ببین هیچ فطوری دیده.
آه این خوبه.
به چشم رجوع کن، خودت به چشم برگرد، نه چشم تو برگرد.
ارجع امر باب افعال مگه نیست؟
ارجع
باب افعال نیست،
ارجع فرجع فرجل بسر دیگه جزه چیزایی که فقط آقای عباسی میتونه با دقتهای نظر خودش در واقع میاد منبع رو چشم میگذاره، چشم رو محل امیرالمومنین میگن که بله امیرالمومنین میاد کمک آقای عباسی اینجا میگن که القلب و مصحف البصر. بعد شما میتونید القلب و مصحف البصر یعنی قلب اون محل کتابته اون بصره، شما میتونید بصر را به عنوان اون جفتش بگیری، یعنی اون محل آره کاتب قلب بگیری. این چشم بهش اعتبار میده به عنوان حافظه دار، یعنی چیزی که آقای عباسی میگن، چون امیرالمومنین میگن القلب و مصحف البصر، یعنی بصر یه کاتبی داره به نام قلب، یه کاتبی داره به نام بصر. نه اون بصر به ایه نحوه، یعنی ممکنه چشم خیالم باشه، چشمای مختلفه، چشم ابزار دیدن داره، مثلا خود خیالم ابزار دیدنه، یکی از مصادیق بصر خود خیاله. بله آره فجر، یعنی اون حافظه رو میگن. این حرف آقای عباسی خیلی چیز داره، خیلی از نظر مبنای واژه‌ای خیلی دقیقه، و البته از اون موردهایی که تو تفسیر کسی تا الان بهش اشاره نکرده ولی میشه روش دقت کرد. بله دیگه همون میشه دیگه، برجل بسر منظور همون دانشیه که با چشم دیده، با چشم ذخیره کرده. بله این با اون معنای خود آیه هم خوانی داره، ولی تفاوتش اینه که تو اون میگه چشمتو برگرد و شما نه به چشمت رجوع میکنی طبق این چیزی که آقای عباسی میگن، یعنی شما دید و گذاراتونو کردین، به چشمتون رجوع میکنین. الان اینجا نشستین، وقتی بهتون میگن فرج البصر شما نمیرین دم پنجره آسمون رو نگاه بکنین، بلکه به اونی که دیدین رجوع میکنید که تو بسرتون هست، آسمون رو دیدین دیگه تو، بله دیگه، این میشه، این بد نیست، خیلی چیز جالبی هم. بله، فرجل بسر، بله نیست، بله. یعنی در واقع انسان توی مشاهداتش در واقع همه چیزی که یه دفعه نمیبینه که به تدریج میبینه، زمین رو به تدریج میبینه، آسمان رو به تدریج میبینه، مردم رو به تدریج میبینه، ولی همه اینا تجمی پیدا میکنه در بصرش. و چقدر این کلمه بصر کلمه جالب میشه، اگر فقط چشم نگیریتش، هر ابزار دیدنی بگیرین، تو لایه های دومش که میشه خیال، تو لایه سومش میشه خود چشم عقل، یعنی ابزارهای رویت رو میشه، ابزارهای دیدن رو مشاهد، بله همه ابزارش میشه. اتفاقا بصر از لایه اول که عبور میکنه میره رو لایه دوم، حالت چی داره؟ حافظه ای داره. یعنی اگر بخوان بگن حافظه انسان در کجاست، یکی از جاهایی که هست تو بصرش، کمی میشه انواع خیالات و تصورات و البته وقتی ادغام میشه با سم میشه تصدیقات، در واقع میشه این رو از، یعنی آقای عباسی اگه این حرف ثابت کنی، معنای حافظه را هم میتونید از این بصر بگیریم. سم مرجل بصر، بعد تأکید میکنه دو مرتبه این کار انجام بده، یعنی عمیق‌تر نگاه کن. سم مرجل بصر، مثل این که این بصر یه لایه داشته به لایه های دیگه، یا عرض یا طولی میگه اشاره میکنه. کرتای در این صورت ینقلب الیک البصر، بصر، این تایید حرف آقای عباسی، بصر باز میگردد خاصه ان و هو بصیر. این تایید حرف آقای عباسی اینه که این داره بصر رو میاره وسط، چون اینجا الان فاعلش کرد، اونجا مفعول بود، تو مفعولش میگه که ارجل به بصر، توی فاعل که میشه بصر میاد چی؟ میاد رو، بصر میشه خاصه، بصر میشه حسیر. میشه درست. کلن یه قاعده ای در فهم قرآن وجود داره که هر موقعی یه واژه‌ای دارای جنبه های مختلفی بود، شما لطف کنید جنبه های مختلفش رو بگیرین و با یه جنبه نگیرید، این به نفعتونه، چون یه دفعه این رو با حالت لازم بگیرین، یه دفعه با حالت متعدی بگیری، یعنی در واقع اون حالتی که حالا دوتا وجه داره، یا حالتی که وقتی که دوتا حالت بگیرین قطعاً دوتاشون در یه نقطه استقرار پیدا میکنند و اتفاقاً اون وسط اون وسطیه ای که نه اینه نه اون مد نظره. نفس احسن بر شما. و اگه الان بصر رو داره میگه، اگه اینطوری بگیریم داره استعاره به کار میبره و وجود استعاره هم اشکال نداره. از اون طرف شما نفس رو نباید غایب بگیرین، چون داره فطور و اینا فاطر و فطر و اینا مطرح میکنه، بایستی اون وچه این تصدیق کننده چیه؟ در واقع اون فطرته، و شما بدون فطرت نمیتونید نه فطور رو ببینید نه تفاوت نداشتن رو ببینید، شما چون با وچه اتصالتون به خداست که میتونید این رو تصدیق کنید. باریکالله، احسن بر شما، که اون میشه وجه فطرت. به همین دلیل شما به هر حال باید اون نفس رو بگیرید و حتما باید اون فطرت رو هم بگیرید. اگه اینجا مثلا موضوع فطرت اینجا مطرح بشه، درسته که فطور اومده اینجا بهانه شده و فطرت رو شما دارین به قول این میگن حاشیه بحث مطرح میکنی، ولی اگه فطرت رو نگیرین اون فطور رو اصلا نمیفهمید که فطور نیست، اون فطرته که میتونه تشخیص بده که فطور نیست. حالا بکنین دیگه، بعد میگه شما که میکنی شما جنبندیتون به یه نتیجه میرسه که اعتقادتون به تبارک بیشتر میشه، اعتقادتون به یده الملک بیشتر میشه، اعتقادتون به هو علی کل شیء قدیر بیشتر میشه. و اساساً چون یه سوالی تو این سوره براتون مطرحه که چگونه انسان میتونه به احسن عمل برسه، که خود این بحث خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن و عملا، مثل اینه که بگن غایت خلقت انسان رسیدن او به احسن عمل است. ببینی ما الان یکی از سوالات عمده ای که بایستی در لابلای این بحثا به عنوان یه بحث کاربردی شکار کنیم این حرفه، یعنی همه این حرفا رو توی این مسیر، این که خداوند انسانی را مورد پسند قرار داده یا پسندیده که چه دارای احسن عمل است. حالا شما براتون پیش میاد این احسن عمل چیه؟ احسن عمل یعنی این که شما در موقعیت های زندگی بیاین بهترین را انتخاب کنید، این رو تبدیلش کنید به نیکوترین، بعد این رو تبدیلش کنید به صفت، یعنی طوری باشین، یعنی یه ساختار ادراکی داشته باشی، یه جهان بینی داشته باشی، یه ساختار ادراکی داشته باشین که به هر چیزی میرسین بلا فاصله بهترین رو انتخاب بکنه و نیکوترین رو با اون رو عمل کنه. یعنی در واقع خدا از شما اینا خواسته که این به صفت برسه، نه اینکه تو یه جا احسن عمل داشته باشه، یعنی طبعش به احسن عمل بره. دیدی آدم ها بعضی ها همیشه خوبن، بعضی ها گاهی خوبن، بعضی ها اصلا خوب نیستن، یعنی بین این، یعنی بعضی ها اساسا عملشون خوب نیست، هرچه عمل میکنن خوب در نمیاد، نه اینکه یعنی خلاف شرع و نه اصلا جای این حوزه خلاف شرع و عرف و اینا نیست، یعنی چیز نیست، تو دل برو نیست، قشنگ نیست، اصلا بحث متشرع و غیر متشرعش نیست، اصلا تو دل برو نیست. بعضی از اعمالشون تو دل بروه، بعضی همشون تو دل برو شده. شما میگین این چی شده که تو دل برو شده؟ میگیم این یه ساختار ادراکی پیدا کرده که خیلی دیگه، یعنی هر مواجهه رو میتونه تبدیل کنه به احسن عمل، این قدرت پیدا کرده. این داره چیکار میکنه؟ خدا داره در بین مخلوقات داره انسان را نمایان میکنه به عنوان بالاترین مصنوع خلقت، اینو داره نمایان. به همین دلیل سوره ملک به نحوی سوره انسان کامله، هم ابتداش هم انتهاش، چون نمایان میکنه که منو که نمایان نمیکنه که، پیامبرش رو نمایان میکنه، اونه که هر آن احسن عمل داره. پس بنابراین اون رو میاره توی ترازه بالا قرار میده و بعدش اون رو چیکار میکنه؟ الا سرات میکنه، اون سرات رو میده توی ساختاره او. پس این رو میاد در واقع این میشه چی؟ معرفی خداوند از انسانه چی؟ کامل. البته کاملی که ما اسمش میذاریم کامل، شاید اسم کامل خیلی اسم قشنگی نباشه، ولی در واقع اگه از شما پرسیدند که انسان کامل کیست، اونیه که الذی خلق، به این آیه عمل کرده، الذی خلق الموت والحیات، یعنی از موت و حیات هایی که خداوند براش قرار داده در بستر ابتلاعات چی تولید میکنه؟ احسن عمل تولید میکنه، مولد احسن عمل. خب انسان ها به نسبت این احسن عملشون به این انسان کامل یا به اون انسان در تراز قرآن نزدیک میشن و دور میشن. بعد شما اتفاقی که براتون میفته این ارجل بسر، بسر اتفاقی که براش میفته که این انسان غیر کامل را فطور میبینه. مشکل انسان سوره ملک اینه که البسرش ارجع البسر، حالا یا طبق اون چیزی که آقای عباسی میگن یا طبق فرج البسر فرقی نمیکنه، اتفاقی که میبینه خب توی مخلوقات، بقیه مخلوقات رو که میبینه که اونا کاری باشون نداره، تو انسان که میاد میبینه این خراب کاری کرد، اون اونجا رو خراب کرد، اینجا رو، اینا نسبتش میده به خلقت، یعنی میگه که این چه وضع خلقت، خدا بلد نیستی، خدایا بلد نیستی خلق کنی، خب نکن، بلد نیستی، خب چرا؟ یکی میگفت که نامه ای داده بود خدا خیرش بده که این وضع مملکت داریه، میخواستم بهش بگم خب این که چیزی نیست، اگه بخوای اینطوری بگی که بایی به خدا بگی وضع خدا خداییته که این همه میلیارد آدم وجود دارن، بعدم تو گیر دادی به جمهوری اسلامی یا این بندگان خدا، تو اگه راست میگی برو پیش خدا بگو این 8 میلیارد، 10 میلیارد، این همه آدم چقدرشون آدم درستی هست، چقدرشون ظلم میکنن، این وضع تو درست کردی که این خداییه که میکنی که این همه اصلا قابل مقایسه نیست، دلتو به چی خوش کردی که مثلا از بین این 8 میلیارد یه حجت ابن الحسن العسکری داری که اونم غایبه، با یه سری علمایی که اینا هم، بعد یه سری شیعه مفنگیه نمیدونم تفنگیه نمیدونم اینجوری، خداییت کجا رو؟ به طور طبیعی انسان یه مرتبه چی میشه؟ تو دلش احساس میکنه که نکنه واقعا این دنیا توش یه فطوری باشه، ما خودمون خبر نداریم، اینجا خدا داره از خودش کار میکنه، ما ترافی خلق رحمان من تفاوت، یه چیزی فوت نشده، خیالتون راحت میشه، همه قانون و سر جاشه، چیزی اشکال دار نیست، هول نکنید، یه وقت همه بیهجاب شدن، یه وقت قش نکنید، نمیدونم دق نکنید، بعضی ها دق میکنن، دق نکن، ببین همیشه همینطور بوده، دنیا تا دنیا بوده همینجوری بوده، ما ترافی خلق رحمان من تفاوت هل ترا من فطور. خب برو به وجه میگه خب باشه قبول، چون آخرش بایستی اثبات کنی که از خدا از تو میخواد که ببینی فطور داره یا نداره، که آخرش میگه ببین من بهت میگم خودتا خسته نکن، فطور نداره، خب قبول، فطور نداره، بپذیر، بعضی چیز را آدم ممکنه زورکی هم بپذیره، بپذیر، خب حالا چیکار کنم، حالا چیکار کنم، حالا ببین اصلا بقیه رو ولش کن، ول کن، همه رو ول کن، اصلا فکر کن توی و خداوای عالم، توی چیکار بکنی؟ توی احسن عمل بکنی دیگه، ببینم با تو، اگه تونستی این فرمول رو حل کنی که تو چجوری میتونی به احسن عمل برسی، قضایا درست میشه، من خواهشی که دارم از خودم و از همه، لطفاً یه خورده بقیه رو ول کنی، بقیه رو ول کنی، بیاین رو خودتون، رو خودمون، بعد ببینیم خودمون چقدر تونستیم احسن عمل صادر کنیم از خودمون، چرا نتونستیم، دلایلشو پیدا کنیم و انقدر ذهن خودمون رو مشغول بیرون نکنیم. این مشغول کردنه به ضرره ما تموم شه، چون عمرمون میگذره بعد با کلی ناقصی از دنیا میریم، خوب نیست. ببینیم کجای زندگی ما ایراد داره که نتونستیم احسن عمل داشته باشیم. شما ممکنه بگیم ما احسن عمل رو نتونستیم تشخیص بدیم، ما اصلا نمیدونیم احسن عمل چیه. ببین هر چی هست، تو باید احسن عمل داشته باشی، خروجیت باید احسن عمل باشی. بله احسن بر شما. این خیلی نکته مهمیه که انسان ها، اینو من بنویسم بعد اگه سوالی دارن. ببینید انسان ها دو دسته میشن، دسته ای به سمت احسن عمل حرکت میکنن، این افراد تبارک را با ملحقاتش، تبارک الذی تا اون را پذیرفته، منفعت آن را میبرند. یعنی یه مرتبه دستشون میشه طلا، پاشون میشه نقره، نمیدونم هر چیزی، منفعتشون میبرند، میفهمند با عالم همساز شدن، یعنی احساس میکنن که عالم در مقابلشون نیست، در راستاشون. از کجا میفهمن؟ انسان همین که احسن عمل میشه، عالم باش هماهنگ میشه. نمیگم شهید نمیشه، نمیگم دشمنش هزم میشه. بعضیا فکر میکنن که وقتی میگیم عالم هماهنگ میشه، یعنی مثلا دشمنش، خب اگه اینطور بود که انبیا دشمن نمی داشتن، امام حسین شهید نمیشد، منظوری نیست. ولی تو مسیر هدایت احساس شادمانی داره، احساس خسران نداره، اینا رو ابتلا میبینه، مسائل و شکست های ظاهری رو ابتلا میبینه، بعد منفعتش رو میبینه، منفعتش هم فراوونه، اصلا از زمین و آسمان برای انسان خیر میباره. خب دسته بعدی کسانی هستن که به سمت، به دلایل مختلف، نمیگندم ما فطور توی عالم دیدیم، نمیگم اصلا چی کار داریم، تفاوت دیدیم ندیدیم، اصلا چی کار داریم، ما به هیچ چی کار نداریم، اصلا ندیدیم، به سمت چی حرکت میکنن؟ به سمت احسن عمل حرکت نمیکنن. اینا به تدریج یه کارای انجام میدن که خود این عالم برشون چی کار میکنه؟ مشکل ایجاد میکنه. یعنی اصلا احساسشون با دنیا خوب نیست، اصلا خوب نیست، حالم خوب نیست. میگیم چرا تو که این همه چیز داری، این همه مال داری؟ میگه اصلا نمیدونم چرا حالم خوب نیست. مثل این که تعارض پیدا میکنه اینها، این افراد به طور قطع، ببینید اصلا چیز هم نداره، شک و اینا هم نداره، به طور قطع با هستی سر ستیز پیدا میکنن. بعد چه اتفاقی میفته؟ به طور طبیعی این ستیز را نوعی فطور میبینن، یعنی این حالت را، و میندازن گردنه کی؟ گردنه خدا، خدای اینا، خدایی که تبارک نیست و خدایی پر فطور و خلقش پر تفاوت. بفهم.
من اینجا یه سوال دیگه برام پیش اومد، نمی‌فهمم. ببین الان شما میگید که آقا به اینجا نگاه کن، اول میگید که ما در این مثلا در این مجلس کافر نداریم.
بله.
و
نه کافر که نگفتم نه. مثال تو آخه مناقشه است. در مثال مناقشه است.
خدا میگه ما سرافی خلق از رحمانه من تفاوت.
آره.
و بعد میگه فجع البصر هل ترى من تفاوت.
آفرین آفرین.
اینجا چی شد که خدا گفت فجع البصر هل ترى من تفاوت؟
خدا خیرت بده. حالا خودت بگو حالا که گفت. خیلی خوب بود خیلی. چرا یه واژه رو یوهایی سر یه واژه یه جای دیگه میذاره؟ به خاطر اینکه اون تفاوته به طور طبیعی به فطور میکشته. معالن به قول شما فطور. آره دیگه معالنه تفاوت. باقای عباسی و اینجوری حرف بزنید حاج آقا معالن کشته میشه به اون. ولی خیلی دقت خوبیه ماشاءالله. چه دقت های خوبی آقای عباس داره. خیلی خوبه اصلا آقای عباس هر جا باشه با دقت خاصی واجه ها رو نگاه میکنه آیه ها رو میبینن. خدا اون چشم باطن بینشون رو خلاصه توسعه بده. یه خوردش هم به ما بدن. انسان طوریه که میتونه خدا خیراتش رو چیکار کنه به دیگران هم ببخش. قلقل موتا و حیات. اینجا موتا به عنوان مرگ نمیگیرن. موتا به معنی انتقال میگیرن مرحله به مرحله دیگر. توی اون اولی هم گفتیم و خیلی حرف بزرگه. یعنی شما تا انسان موجودی زا انتقاله، یعنی میتونه به مراحل مختلف بره و شما اصلا موجودیت انسان را اصلا شما تعریف انسان میتونید بگین الانسان و ماهو. این انسان کسیه که بیشترین بهره را از موت و حیات داره. یعنی در بین مخلوقات هیچ موجودی به اندازه انسان از موت و حیات بهره نداره. بله دیگه. ببین خیلی این نکته ما این گره ما رو این باز میکنه. این گره های ما رو باز میکنه. شما یه موت داری. این موت در معنا در تقابل با حیاته. خب یعنی فقدان حیاتو بهش میگن موت. ولی در واقع اینطوری نیست چون خودش یه ظرفیته. یعنی باید اینا خط بزنیم. نمیتونی بگین در تقابل. ظرفیت پذیرش حیات بعدش میشه حیات. خب ولی این موت یه جایی خودش میشه فقدان حیات. دو حالت برای موت وجود داره. متوجه شدی؟ این خیلی دقت خیلی خوبی بود. شما موت رو اصلا فقدان حیات میگیریم میگیم بند خدا مرد. نمیگیم فوت کرد، میگیم ماته. مرد. مرد یعنی چی؟ یعنی این که حیات دیگه نداره. اما یه موقعی میگین این مرد، نه که این مرد به معنی فقدان حیاته، یعنی این که انتقال پیدا کرد. مثل این که ما کسایی که مجردن متأهل میشن میگیم که اینها مردن کردن. مردن کردن ها یعنی چه؟ یعنی این که با تجرد خدافزی کردن. یعنی انتقال پیدا کردن از تجرد به تحول. برای دیگه این هم بهشون میگی موت. پس دو تا سمت پیدا میکنه. دو تا سمت پیدا میکنه. واژه های این سوره اگر دقت کنین همه شون یه همچین حالتی پیدا میکنن. یعنی از یه بر بندازی میشه یه ظرفیت و پذیرش. یعنی اگه مثلا خوب استفاده کنی خوب مرده خوبی باشی حیات خوبی به دست میاری. از یه طرف بمیری مردی. دوتا معنای کاملا از این ورش تضاد وجود داره نه از این ورش. یعنی جانم
یه جور دیگه نمیشه ببینید مرد که پیش از زندگی معنا نداره.
بله
هر معناش که ببینید
بله
یک مبدعی باید باشه با انتقالی از این مبدع اتفاق مسئله کجاست؟ مسئله اینجاست که مرد رو همه قبول دارن، اون چیزی رو که قبول ندارن حیات پس از مرد.
بله
بس اگر ما اینجوری بگیریم موت اول موتی که اینجا هست با بشارت بشارت به موت از حیات دنیا به حیات سمت برزخ به سمت حیات آخر و حیات دوم اشارت به حیات آخرت نه حیات اول نه حیات اینجا. بعد اتفاقی که میفته این بلا برای کشف ایوکم احسن و عملا وقتی اتفاقی میفته که این حیات دوم را بپذیریم. اگه حیات دوم نپذیرفته باشیم اساسا نمیتونیم رو بپذیریم. نه که نیست ها، ولی ما نمیتونیم بپذیریم. کسی که
هم
آزمون را اصلا هست که این آزمون هست و بفهم. بعد به خاطر همین میشه که مثلا وقتی بهار رو ببینه میگه که داره ایتون رو ربی و عکس بزنه کرد میشه. یا مثلا اونجا که خدا تو سوره دوم حرف از اسباق و انسان میزنه میگه پس سبحان الله حین تمسون و حین تصبحون، به جایی که بگه حین تصبحون و حین تصبحون. از اون وقت میگه یحیی الارض بعد موتها، یعنی تو قرآن این
میشه یه فرهنگ تو رو
حوالی موت و حیات یه چیزه نه فقط مال اینجا مال همه جاست. اول موت رو میگه بعد حیات، یعنی ما به همه جا که الان موت جمعه فرد بگم. ولی
حالا ببینید آقای عباسی ببینید آقای عباسی حالا از این بحثی که بگذاریم که خیلی هم بحث مهمیه، چون الان با همین دوتا واژه متوجه شدین توی این سوره ملک یه سازه‌ای وجود داره که اون سازه یه چیزی که در این حال که خیلی خوبه میتونه در این حال چی بشه؟ شما رو ظرفیتتون رو کامل صفر کنه. در این حال که میتونه، یعنی در واقع این نشون میده که نشون دادن ظرفیت عالمه، که این ظرفیت عالم یه ظرفیتی پیدا کرده که سیر عالم به سمت تکامل رو بر اساس اینه. یعنی مثلا شما وقتی جهش در گیاهان رو بررسی میکنی بر اساس این سیره، جهش تکامل تاریخی رو بر اساس این میگی. اصلا کلن هر تحولی در عالم رو بررسی میکنید از انواع تحول تاریخی، فردی، اجتماعی
همش
میاد روی این یه ظرفیتی بر عالم قرار داده. حالا این یه سازه‌ای درست میکنه، یه ساختاری درست میکنه، یه ساختاری که بنمایش موت و حیات. مثل شما حرکت های الکترون که میگین الکترون رو در واقع بار منفی و مثبت میگین، بار منفی بار مثبت، اینا از این سمت که میره توی علم و عالم و طبیعت و میگین گیرندگی و دهندگی، میگین انرژی خواه و انرژی گیرنده، میگین گرم و سرد، میگین خشک و مرطوب، هر چی که بگین تو این ساز قابل تعریف. خب حالا این باشه، تعریف قابل تعریف باشه، اینش خیلی برای انسان مهم نیست. اینش مهم اینه که انسان بیشترین بهره رو از این داره از چند جهت. از جهت مرتبه سماع هفتگانه. شما برای موجودات دیگه سماع هفتگانه که ندارید که. پس معلومه این سیر تحولی که انسان داره توی بستر آسمان‌های هفتگانه مطرح میشه. دیگه چیش مهمه؟ اینه که بیشترین بهره رو از این ساختار انسان داره؟ نه، بیشترین ضربه رو از این ساختار میخوره، چون بیشترین بهره رو داره. چرا؟ چون از این طرفش اگه پذیرش بگیره بیشترین بهره میشه، از اون طرفش اگه از فقدان بخوره بدترین لطمه رو میخوره. بله دیگه. بله اینجا حالا این که تا چقدرش به انسان اجازه دادن اون دیگه جای خودش داره، ولی نکته اینه که خیلی سوره رحمانیه و در این حال خیلی چی داره؟ امنیت انسان رو زیر سوال میبره. امنیت بعد که آیاتو میخونی شما براتون سواله چرا تو این سوره اینقدر بحث امنیت مهمه. این به این دلیله که خود این سازه امترین و ناامترینه. امترین و ناامترین یعنی یه سازه ای میتونه اگه انسان توش درست بره مثل یه رودیه که شما در جریانش میفتین، با جریانش حرکت میکنین، همراهیتون میکنه، خلافش هم که را بیفتین شروع میکنه به مخالفت کردن و بله حیات دیگه نداره، بعد هم تو صفر میشه. طرف اصلا هم میگن این قرآنه نمیشنبه، گوشش کر میشه دیگه، گوش حیات نداره، یعنی میره به سمت از دست دادن حیات. بفهم شما چیزی میخوایی میگه نگفته اینجا، ولی ظاهرا اینطوریه، تو اینجا صراحتا نگفته، ولی تو سوره هود یه چیزی تو این زمینه هست. اگه عرش رو ببینید اینا بله بله در مفهوم عرش وقتی بررسی میکنید عرش نوعاً به خاطر انسان به وجود. خب اگه اجازه بدین بحثو تموم کنیم، خداوند توفیقات ما رو روز افزون بکنه و ما رو جزو کسانی قرار بده که میگن که این آیه این دعا هست که اللهم اجعل محیای محیای محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد، بر میگن که بر سر سوره این سوره بایستی این دعا رو نوشت، مثل خونه ها که سردرش یه چیزی می نویسن، سردر این سوره اینه اللهم اجعل محیای، همین حرفیه که دعای فطره که خدایا هر خیر و خوبی را به محمد و آل محمد دادیم به ما بده و هر شر رو از اونها برداشتی از ما برداد. در نماز عید فطر میخوانیم، انشالله که این اتفاق برام بیفته. صلوات خط بفرمایید.